السلام للسائل الشامی لما سأله اکان مسیرنا الى الشام به قضاء من الله و قدره بعد کلام طویل هذا مختاره ویحک لعلک زننت قضاء لازما و قدرا حاتما لو کان ذالک کذالک لبطل الثواب و العقاب و سقط الوعد و الوعید ان الله سبحانه امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا و کلف یسیرا ولم یکلف اسیرا و اعطا علی القلیل کثیرا ولم یقسم مغلوبا ولم یطع مکرها ولم یرسل الانبیاء لعبا ولم ینزل الکتب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والارض و بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این البته خطبه بزرگتریه، بیشتر از این داره که در کتب دیگه در کافینا کامل ذکر شده، ولی در اینجا پیدرازی یه بخشیشو انتخاب کرده و تنها اون تیکه رو گذاشته، اون تیکه حساسش رو گذاشته، ولی این کتبه مفصلتره که در کتب دیگه در کافی ذکر شده. سوالی که شامی میکنه در واقع یک سوال همیشگیه که تو تاریخ همیشه وجود داره، الان هم به نوعی اتفاقا بحثای این چند هفته اخیر و همینطور بحث شنبه ما هم به این بحث نزدیکه، کاملا منطبق نیست اما زیربنا یکیه و این بحث در گذشته به صورتی مطرح بوده و الان تو بحثای فلسفی و غیر فلسفی به شکل دیگه ای مطرحه. یه نوعی سوال همیشگی زندگی ما هاست و از جمله همین دوستانی که در اینجا تشریف دارن شکلهای مختلفی این زندگی روزمره آدم ها سر و کار داریم. سوالی که اونجا شامی ذکر میکنه یکی این که ما داریم میگیم به سمت شام، این با قضا و قدر الهی یا با اختیار خودمون؟ ظاهر سوال اینه. این جایی که نکات جالبش، اولین نکته ای که هستش اینه که این سوالات برای آدم هایی که از قبل برنامه های روحی و مسیرشون رو مشخص کردن از قبل حل شده است و هر انتخابی که میخواد بکنه و کاری که میخواد بکنه از قبل انجام میده، اما برای امثال ماها وقتی که با یک بن‌بستی و یک گرفتاری دچار میشیم به نوعی گیر میکنیم تو یک چیز سختی، اون موقع یاد این چیزهای فلسفی میفتیم و نه این نکته قبلش، تا وقتی که زندگی تو روال خودش و خوش و خرم داریم میریم جلو اصلا هیچ وقت ذهنمون نمیره یه پردم توی اون شرایط که اینا دارن میرن برای اون جنگی که جنگ بسیار سخت و سنگینی هم بوده، جنگ صفین بوده، یک سال طول کشیده و با تلفات زیاد، اون تلفات به تناسب جمعیت مدینه اون موقع تلفات سختی بوده و علاوه بر این که برای دو طرف یک نوعی مرگ و زندگی بوده، یعنی برای شامی ها و عراقی ها، نه برای حضرت، برای شامی ها و عراقی ها یک نوعی مرگ و زندگی بوده، هر طرف می برده در واقع مسیر تاریخ رو می تونسته دست خودش بگیره، علاوه بر این اصولاً هم به تناسب ظرفیت اون موقع از حیث جمعیت، از حیث تلفات، از حیث قدرت یه نوعی سنگین بوده و اینا یک نوعی غلبه به راحتی صورت نمی گرفته و تو این شرایط که شرایط خیلی سختیه هر تازه یاد چی می افته؟ یاد قضا قدر الهی می افته و سوالاتش در واقع حل نشده، سوالاتی که حل نشده بوده و قبلا زمان کافی داشته که برای مسائل فکر کنه، کار بکنه و مسئله رو برای خودش حل بکنه و برای چنین شرایطی آماده عمل اقدام بشه، چون قبلا انسان کار نکرده، تو اینجا یه دفعه اینا سرباز بکنه. طبیعتا هم تو این شرایط که انسان شرایط سختیه، یک نوعی منافع، مشکلات و گیرهای عملی داره که خیلی هم خوب نمیتونه اصلا فکر بکنه. اما خب چون قبلا این کار رو نکرده، اونجا تازه گرش میده و یکی از شرایطی که انسان بتونه خوب فکر بکنه اینه که تو اون موضوعی که موضوع فکرشه، منافع و جهتگیری‌های روانی و غریزی و تمایلاتی که از منافع یا از مشکلاتش یا از حب و بغضش در میاد نداشته باشه که راحت بتونه فکر کنه. کردن تو این شرایط انسان خیلی نمیتونه فکر. این حالا نکته اول. بعد وارد سوال میشه. سوال چیه؟ این که ما که داریم میریم انتخاب خودمونه یا خدا داره ما رو میبره؟ و هر کدوم از اینها هم برای کسی که تو اون شرایط سخت قرار گرفته در آستانه جنگ سنگین، جنگ بسیار سخت، هر کدوم از این جوابهای بله یا خیر باشه، برای اون مسائل زیادی داره که طبیعتاً این ذهن اون مرد شامی رو درگیر کرده بود. حضرت متوجه میشه که این میخواد یک نوعی اینا رو به جبر نسبت بده و بگه که ما خیلی نقشی نداشتیم، خداوندی که ما رو اینجا آورده. حضرت یک هشداری بهش میده، میگه که فکر کردی که آمدن ما از یک جبری برمیاد، قضا و قدر معانی گوناگونی داره دیگه، این چیزی که اینجا مطرحه نتیجهشه. یعنی حالا هر مفهومی رو انسان از فلسفی داره تهش این سوالشون می به اینجا برمیگرده که اون میخواد بگه که این کار ما اختیار نداریم، اختیار ما نیست. حضرت این تیکه، این نتیجه رو رد میکنه و بعد دلایلی ذکر میکنه که اینطوری باشه که نمیشه، اینطوری باشه خیلی چیزها مشکل میشه. این سوال سوالی است که در گذشته به شکلی مطرح بوده و در الان هم توی مثلا دنیای مدرن هم به نوع دیگه مطرحه و اتفاقا در نه در گذشته و نه در حالات، در الان مربوط به این سوال دینداره‌ها، آدم‌های متدین و آدم‌هایی که معتقد به خداوند هستند به تنهایی نبوده، به خصوص الان که این سوال تقریبا شکل عام‌تری پیدا کرده و هر آدمی در زندگی باش سر و کار در گذشته شکل فلسفی داشته و شاید بیشتر فیلسوف‌ها یا متکلمین یا علما با این مسئله سر و کار داشتن. البته عوام هم به نوعی تحت تأثیر در ترکش این انفجار فکری قرار می گرفتن و همینطوری که اینجا سوال کرده این سوال براشون مطرح می شود. اما محتوای کار بیشتر یک نوع محتوای کلامی بوده و عالمانه بحث می شده، ولی اینکه بعد عامی هم باشه همینطوری که می بینید از اصطلاحات و عبارتهایی که علمای کلام به کار می بردن استفاده می. در دنیای مدرن این سوال شکل دیگری پیدا میکنه که تا حد زیادی منتسب به زندگی روزمره انسان و انسان مدرن، آدم متعارفش عموما با این مسئله سر و کار داره که مشکلاتی که ما داریم و این همه عواملی که در دنیا وجود داره که قدرت انتخاب انسان رو محدود میکنه، قدرت انسان رو برای انتخاب بسیار کم و ذلیلانه برش بحث ظاهر انجام میده. آیا اساسا ما قدرتی داریم؟ و تو اینجا دو جواب مشخص برای انسان امروزی کاملا از هم جداست و انسان ها به شکل متعارف و تو زندگی روزمره یکی از اینها تمایل دارن و مکاتب و مدرسه های فکری چه دیندار و چه غیر دیندار که غیر دیندارش هم بیشتر هستش تمایل دارن به جهت مقابلش، یعنی مثلا مکاتب روانشناسی، این روانشناسی های رایجی که برای مثلا قدرت انسان و اینی که انسان مهم و محوریت انسان یا چیزهای شبه عرفانی یا این چیزهای مختلفی که دوستان با هم دوستان خودمون با تعداد زیادی سرکار دارن و هر روز یکیشون میرن وسط و در واقع تبلیغ میکنن و عمل میکنن و استفاده میکنن. اون چیزی که انسان تو زندگی روزمرهش باش سرکار داره احساس میکنه که اختیار و توانایی زیادی نداره و دنیا دنیای سختیه. همیشه انسان نالان از مشکلاتی که وجود داشته فکر میکنه که تکالیف و مسئولیت‌های سنگینی داره و نتایج اندک، درست عکس این عبارتهایی که در اینجا نهج البلاغه به کار میبره، کلف یسیرن ولم کلف اسیرا و تا علل قلیله کسی را ولم یعصم مغلوبا ولم یتم مکرا. انسان در واقع حالت مغلوب و مکرهی داره، زندگی سخت، نتایج اندک بر زحمتهای زیاد نتایج اندک بار میشه، این احساس ماست زندگی روزمره. و بعد هم انسان وقتی که از حیث مثلا فلسفی و فکری که انبیا برای بازی اومدن یا مثلا کتب آسمانی برای عبسه، همونطور که مثلا مکاتب روانشناسی رو هم نمیگه، مکاتبی که مثلا برای عرفان شبه عرفان ها و همه اینا هیچ وقت انسان در عمل نمیگه، ببخشید در کلام نمیگه، اما احساسش همینه. احساس واقعی انسان تو زندگی وقتی که وارد زندگی عمل میشه و مثلا یکی حالا این فرسون که این همه یوگ آمده، فرسون حرفای زیادی زده، همونطور که انبیا آمدن زندن، اما تو عمل احساس میدن که راهی نداره زیاد برای این برای خیلی کم، انگار که اینا عوض هستن برای بازی اومدن. هیچ وقت از حیث زبانی نمیگه که اینا برای بازی اومدن، اما عملا زندگیش به نوعی است که احساس عملیش اینه که خب کاری که من نمیتونم بکنم به مقدار اندکی، مثلا فرض بفهمید که مثلا یه سال دو سال سه سال میره از یه کلاس روانشناختی روانکاوی یا از اون کلاس قرآن یا کلاس چی اینا، بعد هم یه تغییر کوچیکی بگر بکنه بکنه که خیلی زیاده، یعنی بقیهش این باید که عوض. این البته وقتی که انسان به زندگی عملی خودش نگاه میکنه این درک رو داره، اما وقتی که وارد بحثای کلامی و فلسفی میشه این رو یک نوعی این تبدیل به چی میشه؟ به همون جب میشه. محتوا این دوتا یکی هست، هر دوتای اینها نتیجهش این میشه که من در این زندگی عملی اختیار زیادی و حرکت زیادی نمیتونم بکنم و اون چیزهایی که من رو فرا گرفته، جهانی که من رو احاطه کرده، این جهان چه خدایی داشته باشه چه نداشته باشه، در واقع انسان مدرن بیشتر به اینجا میرسه، انسان قدیمی، انسان سنتی، انسان هزار سال پیش، همه اینها رو بحث میکرد و بعد از اون میخواست نتیجه بگیره که خدا جبر آفریده، انسان مجبور آفریده، آزاد، جبر و تبعیض و اینجور چیز. اما انسان امروز خیلی هم این سوالش منوط به این که خدایی قائل باشه یا نه نیست، چون بیشتر احساس عملیشه و همین نسبت رو به کائنات میده، به زندگی اجتماعی میده، به شرایطی که وجود داره. من تو اینجا مثلا شرایطی که هستم اختیار زیادی ندارم، شرایطی قرار دارم که تو این شرایط حرفهایی که بشینیم مثلا فرض بگم که زندگی رو تغییر بدم، فلان بشم، تغییراتی زیاد کنم، این عبس لعبه، بازیه برای انسان. و در واقع نتیجه این هم میشه که کائنات وقتی که دارن اقدام میکنن و دارن یک عمل میکنن، من رو میکشونن به یه سمتی، انگار اینا برای چی موندن؟ باطل هستن. که باطل هستن به این معنی که از اونها هدفی نمیشه اراده کرد. حالا این هدف اگر ما قائل به خداوند باشیم، میشه که خداوند اینا رو باطل درست کرده. اگر قائل نباشیم، مثلا یه انسانی که خدا پرست نیست، مثلا به خدا اعتقاد ندارد، کاملا در واقع بی خداست، این همین باطل بودن رو به کل آسمان و زمین نسبت میده. وقت این بحث رایج انسان به صورت عملی یا نظر، حضرت در اینجا یک طرف قضیه رو میگه و بسیار هم در واقع بر این تأکید میکنه. این نمیتونه اینطوری باشه. اگر اینطوری باشه آسمان و زمین و کائنات بی حاصل هستن و خداوند آمده ثواب و عقابی که ایجاد کرده، این ثواب و عقاب اگر برای انسان مجبور باشه معنی نداره. اصلا انسان مجبوره که مثلا یک همین شرایطی که داره تحمل بکنه. خب تو این شرایط شما فقط بخوای زور بزنی که مثلا گناه نکنی، اون گناه که 90% دست من نیست، وقتی 90% من نباشه دیگه ثواب و عقاب معنی نداره. دلیل نداره که من عقاب بشم به خاطر چیزی که اکثرش دست من نیست، حتی اکثر یه چیز کوچیکی. البته طبق اون مفهوم نظری کل جذب میشه، طبق این نگاهی که ما تو عمل در زندگی پیدا میکنیم اکثرش جذب میشه. و برای این که در واقع ما این کلام حضرت رو بفهمیم، باید یک میداریم از فضای متعارف دینی خارج بشیم، این نگاه عادی که مکاتب انسان شناسی جدید به انسان میکنه، و اینه که انسان اراده ای داره که این اراده بر همه چیز مسلطه. و توی مکاتب مفاهیم جدیدی که در مثلا جهان مدرن وجود داره، حتی اونهایی که به نوعی به مثلا نیهلیسم و مفاهیم یا یک نوعی دنیا رو سیاه میبینن، تا وقت حد زیادی از این مسئله رد شدن. و ما برای درک این مسئله مانند گذشته نیازی به بحثای فلسفی نداریم. هرچی بحث فلسفی باشه شاید در موقعی که در مقام عمل گرفتار شده باشیم برای ما مضر باشه. یعنی که ما مثلا فرض بفرمایید که وقتی که وارد زندگی عملی میشیم، برای اینکه بتونیم این مسئله رو حل بکنیم، باید این توان رو پیدا بکنیم که تو زندگی عملی مسلط بر اراده خودمون بشیم و ارادهمون رو پیدا بکنیم. اینا صرفا بخوایم بریم با بحث فلسفی همش حل بکنیم، این خیلی جواب نمیده. و توی جلسه شنبه هم که یه سری بحث اینطوری داریم، و همه خاطر ما یه بحث کارگاهی، حالت کارگاهی قرار شد که در شنبه داشته باشیم که این نگاه رو بتونیم کامل‌تر بکنیم. جالب اینه که توی مکاتب جدید، حتی اونهایی که به نوعی زندگی رو سیاه می‌بینن، این سیاهی رو بیشتر ناشی از عمل انسان، از عمل بشر میبینن، نه از کائنات. برعکس در مکاتب جدید، مکاتبی که خیلی هاشون هم هیچ نوع خداشناسی هم درشون نیست، این برخلاف گذشته ها، این سیاهی و تباهی که در جهان هست و اونها به این تباهی زیاد تاکید میکنن و به شکل‌های مختلفی بر اون محور تحلیل و زندگیشون و مثلا اشعارشون و اینها میذارن، اینها در واقع سیاهی ها رو نه از مجموعه و مهندسی کائنات بلکه بیشتر از ناشی از عمل انسان میدونن و در نهایت برای خودشون یک رو آزادی واردن. این درست عکس جبریون قدیمه. جبریون قدیم در نهایت به یک تسلیمی میرسیدن، یعنی که همه چیز در واقع اگر جبر در جبر جهان، ما همه چیز باید تسلیم بشیم در مقابل حکومت، در مقابل مثلا شرایط، در مقابل زندگی. اما کسانی که جهان رو در دنیای جدید سیاه میبینن، توی مکاتب من و مدرسه‌های فکری منظور مشتون شعرا، رمان نویس ها، اینها در واقع قائل هستن که این سیاهی نه ناشی از عدم اراده انسان، بلکه ناشی از اینه که بشر با اینکه اراده آزاد داره و توان داره، اما انتخاب غلطی میکنه و این انتخاب غلط جهان رو به سیاهی میکشونه. برای اونها در مقابل این اراده غالب تسلیم نمیشن. یکی از نمونه های مختلفی داره تو اشعارشون پیدا میتونید بکنید، اشعاری که بسیار همه مفاهیم سیاهه، اما در مقابلش اونجا اینا یک اراده‌ای رو به یه شکلی بروز پیدا میکنن که یکی از نمونه هاش که میشه گفت همین مثلا خودکشیه، که در توصیف خودکشی و در توصیف مرگ این رو عملی میدونن که از طریق اون در مقابل جهانی که پول و هوس برش غالبه، اینها آزادی انسان رو تضمین میکنن. حالا مناسب نیست در کنار نقش واقع بعضی از اشعار اینا رو بخونم، اما ببینید که اون سیاه ترین مثلا اشعارشون بعد آخرش میگه که مثلا من میرم با شادی در قبر، برای اینکه آزادی انسان رو در مقابل این هوا و هوسی که بر جهان غالب شده تضمین بکنم. اینه که مجموعا میخوام بگم که کلام حضرت در اون دوران شاید برای خیلی ها غیر قابل فهم بوده، اما در دنیای جدید و با تغییرات فکری که برای ما ایجاد شده، این کار، این درک برای ما خیلی سخت نیست و میتونیم راحت تر اون رو درک بکنیم. و اصولا این گرایش که در کلام حضرت هست تقریبا به مدرسه های فکری رایج جهان گرایش غالب یا گرایش فراگیریه. خیلی سخت میشه گرایش مقابل این پیدا کرد، هرچند که باز هم هستن حتی در اونهایی که سیاه‌ترین نگاه رو هم به جهان دارن و خودشون رو اختیار زیادی برای تعیین زندگیشون قائل نیستن. السلام علیکم.
خیلی ممنونم، دستتون در نکن. از دوستان کسی صحبتی داره، سوالی؟
بله
هم داجر جواب سوالتو گرفتی.
ببخشید، برای من هنوز اون مطلبی که گفتم مبهم مونده. میخواین حالا جواب خواهم داجر توافد قضا و قدر پرسیدم؟
ببینید، قضا و قدر یه سری تعاریف مفصلی شده، بحث های روایی و اینها شده که در واقع خیلی اینا به درد بحث امروز ما نمیخوره. اون چیزی که مثلا توی زندگی هست انسان اینه که از اینا گذر بکنه، نتیجه کارو تو زندگی عملیش ببینه. البته بحث های مفصل ما داریم که توی یه مجموعه حدود 30-40 تا فایل که به اصطلاح به عنوان معرفت انتقاد مثلا بحث فلسفی شده و بحث مثلا بحث فلسفی صرف نیست، توی بحثای عملی که انسان چگونه انتخاب میکنه و چگونه انتخاب انسان معرفت با معرفت انجام میشه، عالم ظرف چیه و همه این بحث ها مفصل چی شده، انتخاب های انسان، انتخاب های بنیادی، این خیلی به سبب بحث های جدی تو اونجا وجود داره که اگر بخواید در واقع میتونیم به اونجا تو اون ادامه اون بحث در واقع بحثایی در همون زمینه داشته باشیم، جاش اونجاست، جاش اینجا خیلی نیست. اما اون چیزی که در اینجا مهمه اینه که انسان در واقع در زندگی عملی متوجه بشه که اختیار انسان بسیار بیشتر از این چیزیست که فکر میکنه. بقیه بحث هر چیزی که هست انسان باید بریزه تو زندگی عملی، حالا تو زندگی فکری میتونه انسان بحث بکنه و بحثای زیادی بکنه و در واقع اینه که چجوری هست بحثایی تو بحث‌های مدرن شده، بحث تو روانشناسی، توی مثلا علوم اجتماعی و تو خیلی جاهای دیگه این بحث شده و اونجا میشه کرد. اما تو زندگی عملی انسان مهمترین بخشی که باید بگیره اینه که توانایی‌های خیلی زیادتری داره برای اقدام کردن، خیلی بیشتر از اون چیزی که الان داره استفاده. این یک کلام و هر چیزی که با این مرافات داره انسان باید بریزه دور.
آقای هاشمی هم گفتن سوالی ندارن اما تو محافل علمی جدید اراده آزاد زیر سواله.
نه، اینطوری که ایشون میگن به این معنا نیست. اراده آزاد در واقع اونجا یه معنی داره، اینجا یه بحث دیگه است. اینه که انسان در واقع توان داره زندگی خودشو بسازه، این در واقع تا حد زیادی پذیرفته شده است در دنیای جدید و به ندرت کسی با این اساس مخالفت میکنه.
خانم داجر گفتن از کجا به بعد باید این تلاش رو رها کرد و گفت قسمت همینه. از اینم اون مسئله بود که من الان سوال منم بود، این که فرزند مثلا وقتی میگن که روزی تعیین شده است، من از کجا باید بدونم تا کجا باید زور بزنم دیگه بقیه زور اضافه است تلاش نکنم؟ یعنی اینو آدم از کجا باید فهمه؟ یعنی این باعث میشه که خب اگه بخواد آدم همیشه تلاش بکنه میگن خب زور نزن، روزی تعیین شده است. خب اگه تلاش نکنی اون قسمتی هم که برات خدا مقدر کرده بهش نمیرسی. از کجا باید اینو بفهمه؟ این برای من همیشه این جبر و اختیاره تو این قسمتاش یا این مقدر شدن ها مبهم بوده.
ببینید چون اینجا میخواییم بحث عملی تر بریم، بحث نظریش تو از کنم که بخواییم بریم توی جای دیگه مثل همون بحث معرفت انتخاب و تو اون حلقه جدا باید بحث کرد، من وارد اون بحث نظریش نمیشم. اما تو اول اینکه فرمول عملی انسان پیدا بکنه و بتونه که اون رو تو عمل پیدا کنه، ببین من هر منی هر کدوم از ما یک من هست و غیر من با تمامی کائنات، همه کائنات یک طرف، من هم یک طرف. ما در حال تعامل همیشگی با هم هستیم. هیچ کدام از ما 100% حکومت بر امور خودمون نداریم و هیچ کدام هم در واقع بی اختیار نیستیم. مثل دو تا آدمی که مرتب در حال تعامل هستن. مثل آدمی که دارن شطرنج بازی می‌کنن. ما و جهان، ما با تمام کائنات در حال یک شطرنج هست. هر کی که این شطرنج رو بهتر و خوبتر بازی بکنه، دقیقتر عمل بکنه، درستتر پیش بره، این شطرنج رو بیشتر پیش میره، در حال اون طرف مقابل هم اونم داره بازی میکنه. این بازی پیوسته مثل دو تا شطرنج بازی که مقابل هم ایستادن، برای هر کسی با جهان غیر خودش این شطرنج پیوسته در حال جریانه. از وقتی که انسان درک پیدا میکنه تا موقعی که میمیره، تا اون لحظه آخر. بنابراین چطوره در شطرنج هیچ کس نمیتونه بگه من تنهایی یا اون طرف مقابل تنهایی؟ نه، شما داریم با هم بازی میکنیم، داریم تعامل میکنیم. این تعامل کی جلوتره میتونه میره جلو. یه لحظه غافل بشین، اونه که به صلاح هست. در این حال شما وقتی یه تعامل میخواییم بکنید توش نترن، اینطوری نیستش که شما اگر بخواییم یه کاری بکنید بگید این محدوده تا اینجا مال منه، بقیش مال تو. نه هیچ محدوده ای نیستش که انحصاری شما باشه یا انحصاری طرف مقابل. پیوسته در حال بازیه با هم. هر چی که قوی تر بازی بکنید قدرت شما در این جهان بیشتره و هر چی که ضعیف تر بازی بکنید مجبورترید. این مجبوری که ناشی از ضعف شماست، نه ضعف عملکرد شماست، نه ضعف ذاتی شما. این برای اینکه شما راحت بشید در واقع تو زندگی یه فرمول داشته باشید بقیش هم بریزید دور. این تو زندگی عملی. البته تو زندگی تو بحث نظریش حسابش جداست که باید معلوم بشه تک تک و خب بحثای خیلی طولانی هست تو اون فازهای معرفت انتخاب و نمونه هایی گفتم آدم هایی که به اصطلاح زندگی هاشون زیر و رو شده، آدم هایی که کسی فکر نمی کرد که این مثلا یه آدم مثبتی بشه و تبدیل به آدم های مثبت باشه، کسایی که طول زندگی من باشون سرکار داشتم و دیدم مثل یک رمان رمان واقعی، مثل یک واقعیت ترسیم. ببین اینا وقتی که شما مثلا میرید تو این بحثای نظری، این بحثای نظری تو عمل به دردتون نمیخوره. مثلا سنت‌های الهی چی؟ سنت الهی همینه، شما باید بازی کنید، باید بشین فکر کنید، عقلتون رو به کار ببرید. تو زندگی عملی اینه، این زندگی عملی رو با زندگی نظری قاطی نکنید. مثلا فرض کنید همین که توی عمل شما اینطوری دارید میرید جلو، همین رو بخواییم قاطی بکنیم که نه پس فلان آیه چطور میشه؟ این آیه همینجاست که من از بعدم در واقع بخواید که از هر چیزی، هر چیز نظری اینجا یک چیزی در بیاریم و اینو با هم قاطی میشه. این از هم باید جدا بکنه انسان تا بتونه در واقع وقت برای کسی که مثلا فرض بخواییم که میخواد بحث های دقیق علمیشو پیدا بکنه، درست مثل اینه که شما میخواید که فرض کنم یک بحث دقیق فیزیکی رو درک بکنید. این بحث دقیق فیزیکی باید انسان کل فکر کنه، کار بکنه و زندگی عملیش به اون ربطی نداشته باشه. شما مثلا یه دانشجوی فیزیک رو در نظر بگیرید، این میخواد که بفهمه که چجوری مثلا دو قلوها همسن نیستن. حالا مثلا ما یه دو قلو خودمون داریم، یه دو قلو خواهرمون داره، یه خواهر برادر دو قلو هم داریم. خب من بخوام برای درک کردن مسئله مثلا نسبیت انیشتنی، اینی که هیچ دو قلویی با هم همسن نیستن، در واقع همزمان ارتباط عملی من با این دو قلوها با اون ربط پیدا کنه، این اصلا قاطی میشه. برای اینکه اون یه بحث دقیق نظریه، من باید پس اون یه سال، دو سال، ده سال بشینم مطالعه کنم تا بفهمم یعنی چی و این با زندگی عملی من ارتباط نباید داشته باشه. اینی که نزدیکترین فاصله بین دو نقطه هرگز خط راست نیست. بایدم رانندگی میکنم، از سر چهار راه میخوام برم اون بر، خب بیام اینو با اون قاطی کنم با هم، نمیشه، امکان نداره. اینا رو باید در واقع جدای از هم کرد تا انسان بتونه در واقع درک درستی داشته باشه و هر زمان به مرحله‌ای رسید که قابل استفاده باشه بیاره تو زندگی. اینی که مثلا قواعد این تعامل چیه؟ مثل اینکه شما فرض بفهمید که الان فرض بفهمید که توی وارد ترافیک میشین، دارین مثلا میرید چرا الان آقای هاشمی از قم از تهران به کرج، کرج به تهران داره میاد. خب این در زندگی عملی توی رانندگیش ترافیک رو با یه شامله خیلی عادی مثلا معمولی درک میکنه، میفهمه که مثلا از این بر بره، از اون بر بره. فرض بفهمه که حالا همزمان با این یه علم ترافیک هم هستش که در واقع مثلا از دکترا به بعد تازه میرن توش، بسیار دقیق و پیچیده. آیا این رانندگیشو میتونه با اون ارتباط بده در شروع؟ چرا؟ بعض این که رب آدمی واردی شد مثلا در کاملا تحصیلاتش رو تو رشته ترافیک تموم کرد، بعد حالا بیاره توی زندگی واقعی خودش، بعد اونو کاملا عملی بکنه. اینا یک از مشکلاته که توی بحثایی که از حیث نظری و عملی به هم به اصطلاح گره میخورن انسان پیدا.
ببخشید نظری شو میشه یه جلسه ای راجع به همین جبر و اختیار و قضا و قدر، چون همیشه
از
مبهمه
کردم که الان 30-40 تا فایل داشت داریم تو این مسئله،
انتخاب
یا مراجعه بکنیم
به بحث کنیم.
از همینه دیگه، بس این چیشه چی هست؟ شما بگید هر بعدش ما دوباره چیز سوال جدیدی بحث جدیدی راجع به اونا بود بشین دوباره بحث کنیم.
خب همون داریم دیگه، الان شما میفهمین این جلسه الان جاش نیست، یه جلسه ای بذارید که همین راجع به اینا بتونیم بحث کنیم، اونایی که گوش دادیم. ولی خب سوال داریم دیگه، اونا چه بحث
سوالاتون رو بگید در یه بحث جدایی بشین راجع اون بحث کنیم.
خب
نه که اگرم گوش دادیم به من نه سوالی گفتی نه چیزی. تو اینجا اینتون مثلا فرض کنید بحث توی رساله عملیه که مثلا با شنبه داریم، بحثی که اون چیزش هم اطلاعیش هم من دارم توی گروه، اون یه جور بحث میکنیم، بحث نظریه صرف یه جور دیگه است. اینا نباید با هم قاطی بشه، قاطی بشه هر دوتاش از حیز انتفاع ثابت میشه. مثل همین علم آقای مثل علم همین آقایی میشه که خانم مسلمی ذکر کردن، که همه چیز رو هم قاطی بکنه. مثلا فرض بفرمایید دور برگرد، با دور برگردی میخواد دنیا رو به هم بخوره و بعدم میگه که ما مدیریت جهانی رو کشف کردیم. اینطوری که نمیشه که، این هر کدوم جدا هستن. بحث نظریش جای خودش میخواد که تو اونجا اگر دوستان میگفتن ما هم آماده بودیم ادامه بدیم تو اون بحث فاجعه معرفت انتخاب، چون کسی چیزی نگفتی ما هم متوقفش کردیم. اما بحث عملیش همین بحثی است که توی رساله عملی داریم میکنیم و که سوالاتی که دوستان میکنن جنبه عملیش نه اون جنبه های نظریش میدیم.
پلن نظریش رو کی بذاریم؟ چون میدونم همه این دوستان کردن اصلا این سوال بحث نظری رو دارن.
شما هم سوالی سوالی اشکالی چیزی مطرح نکردین که اصلا کیش مطرح بشه که
فرمودین الان اینجا ما بحث عملی داریم، نظری نه. اگه میخواییم رو همین الان بگم، الان بگم اینجا
جاش که جاش نیستش که الان عرض کردم که اینجا جایی اون بحث نظری نیست، اینجا بحث نظری برای تو رساله عملی هم بحث عملیه، اونم جدا بگیم مطرح بکنیم مشکلی نداره.
میگم که یه جلسه ای بذاریم، الان دارم مطرح میکنم خدمتتون، یه جلسه ای که میفرمایین که همه دوستان این سوالو بفرمان چه جلسه ای باشه، چون میفرمایین
سوالاتتون رو شما بگین، مکتوب بگین اول که من ببینم خوندین و چه بحثی دارید و بعد طبق اون پیشنهاد رو بگین.
بله چشم.
خب اگر مطلبی ندارین که جلسه رو تموم کنیم.
خیلی ممنونم، دستتون در نکنه آقای قدوسی.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
ممنون، دستتون در نکنه، تشکر.
بالا نگهدار.
التماس دارم.
سال خوبی داشته باشین و با موفقیت و پیروزی در همه امور مادی و معنوی.
ایشالله ایشالله. ایشالله شما هم.
شکر، خداحافظ.
خداحافظ.